أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وصلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل الساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك فوها وتمتعه فيها قبيلا. خب، بحثمون راجع به ادله صحیحی ها به پایان رسید. رسیدیم به بحث ادله اعمی ها. مرحوم مصنف در استادشون، مرحوم شیخ انصاری، چون گفتیم مرحوم مصنف در این ادله نظر به تقریرات درس خارج استادشون، یعنی مطارح الانظار دارن، که ایشون در اونجا حدوداً 12 دلیل بیان کردن در این زمینه، و مرحوم مصنف از بین اونها عمده ادلهشون، یعنی 5 دلیل عمدهش رو بیان میکنن. و خب میدونید هیچ کدوم هم مثلا الان بدونید که نمیپذیرن دیگه، چون ایشون صحیحیه، میگفت جامع اساسا بنابر عام قابل تفسیر نیست، و طبیعتا تمام این استدلالات به همون نکته که ایشون میگه در نظرشون رد میشه، چون میگه اساسا عام قابل تصویر نیست جامع براش بین صحیح و فاسد، تا اینکه اون وقت ما بیایم بگیم این لفظ شرعی مثل صلات برای معنی عام استعمال شده. حالا شما هر دلیلی بیارید، ما میگیم اساسا این ادله که شما میارید فرع بر این است که امکانش وجود داشته باشه. امکان نداره. وقتی امکان نداشت معلومه، چشم بسته ما میگیم همه ادلتون باطله. اینو تو بعضی از ادله وقتی میخواد اشکال بکنه بهش اشاره میکنه، تو همه نمیگه این رو، تو بعضیا به نحو دیگری اشکال میکنه، اما تو خیلیاشون هم اشاره میکنه به همین مطلب. مثلا حالا خواهیم گفت تبادر، صحت سلب، عدم صحت سلب و امثال ذلک، همین اشکالشون مطرح میکنه. یه وقتی جامعه قابل تصویر نیست چه تبادری، وقتی مثلا ارشد جامعه قابل تصویر نیست چه عدم صحت سلبی، این اساسا معنا نداره. البته تو بعضی ها اشکالات دیگری رو هم طبیعتا مطرح میکنه. اما اولین استدلالی که مطرح شده طبیعتا چیه؟ تبادره. گفتن آقا وقتی که الفاظ شرعیه گفته میشود، به ذهن سامع اولین چیزی که خطور میکنه چیه؟ معنای اهم از صحیح و چیه؟ فاسد هستش. این استدلال اولیست که ایشون میکنه، و بعدم بلا فاصله بهش اشکال میکنه که میگه ما قبلا همین نکتهی که گفتیم شما براتون تو بحث جامعه گفتیم، اصلا اهم جامعی براش بین صحیح و فاسد قابل تصویر نیست. وقتی جامعه نبود شما میگید این توادر دارد به اون جامعه. کدوم جامعه؟ اساسا جامعه ای نیست که شما ادعای تبادر کنید. عبارتشون اشکال میکنه، میگه این تبادری که شما ادعا میکنید اساسا سالبه به انتفاع موضوع هستش. علاوه بر این که سابقا ما گفتیم که اون چه تبادر میکند کدوم معناست؟ معنای صحیح هستش. خودشون هم قبلا اینو پذیرفته بود، گرچه ما اشکال کردیم، اما ایشون اینو پذیرفته بود که اون چه تبادر میکنه معنای صحیح هست، نه معنای اهم از صحیح و چی فاسد. این نسبت به اولین دلیل. فقط استدل للعمی ایزن به وجوهن، برای اهمی هم همچنین به چند وجه استدلال شده. منها تبادر العم، یکی از اون وجوه تبادر معنای اهم از صحیح و فاسد است از این الفاظ شرعیه که علامت حقیقت بود دیگه، تبادر دیگه. و فیه، یا اساسا این ادعایی که شما میکنید من کار ندارم بیام الان برای شما اثبات بکنم این تبادر هست یا تبادر به صحیحه، اون یه بحث دیگری است. بر فرض که الان ما اصلا بگیم تبادر به صحیح هم چی نداره، اما قطعا تبادر به عام هم نداره. چرا؟ میگه و فیه انه قد عرفت الاشکال فی تصویر الجامع، شما سابقا اشکال در تصویر جامع رو دانستی. الذی لا بد منه، اون جامعی که در وضع لفظ برای یک معنای عام چاره جز از اون نیست. شما اینجا نمیتونید جامعه بین صحیح و فاسد تصویر بکنید. قبلا گفتیم اگر بگید معظم الاجزای و شرایط فلان اشکال، اگر بگید ارکان فلان اشکال دیگر، هر معنایی رو که آقایون تصویر کردن مرحوم مصنف مورد اشکال قرار دادن. بنابراین گفتن که آقا این تصویر جامعه بین صحیح و فاسد که برای ادعای وضع لفظ برای عام ما نیازی به این جامعه داریم تا بگیم این لفظ برای اون معنای جامعه بین صحیح و فاسد وضع شده است، این اساسا قابل تصویر چی نیست. فکیفه از او معهو دعوت تبادر وقتی اساسا نمیشه اینجا شما جامعه تصویر کنید، چجور صحیح است که شما ادعا کنید تبادر این الفاظ رو به اون معنایی که نمیشه تصویرش کرد؟ به کدوم معنا میگیم اون معنی که نمیشه تصویرش کرد؟ هر چی شما بگید، ما قبلا اشکال کردیم، گفتیم ارکان بگید نمیشه، معظم الاجزاء و شرایط بگید نمیشه، تمام اون تصاویری که برای جامعه، تصاویر شنگانی که مطرح شده بود، مرحوم مصنف رد کردن دیگه. یعنی دیگه ادعای تبادرتون دیگه چیه؟ ما جلوتر از این جامعه زدیم، ادعای تبادر اساسا معناشی نداره. گفتیم مظفرین که اساسا ما قبلا گفتیم اون چی که تبادر داره بهش چیه؟ صحیحه، نه اهم از صحیح و فاسد. خب اما استدلال بعدی که ایشون مطرح میکنن عدم صحت سلب از فاسد است. قبلا تو علامات حقیقت، یکی از علامات حقیقت چی بود؟ اگر ما ببینیم یک لفظی از یک معنایی رو نمیشود سلبش کرد، این علامتی است که این لفظ برای اون معنا وضع شده، این لفظ برای اون معنا وضع شده است، گردن نمیشه سلبش کرد. چون اگر این لفظ برای او وضع نشده بود، گرچه حملش هم مجازن ممکن بود صحیح بشه، اما سلبش دیگه صحیح چی؟ ما نمیتونید به شیر جنگل بگوید این شیر جنگل تو باغ بهش ارمو بگید آزا لیسه به اسده، این سلبش اساسا ممکن نیست، گرچه حملش برای یک رجل شجاعی هم ممکنه ممکن باشه، اون بحث نداریم، اما سلبش ممکن نیست. تازه همون حمل رو هم میگن اون حمل بالعنایه ملاک نیست. اگر شما دیدید یک لفظی بر یک معنایی بدون هیچ عنایتی، بدون هیچ در نظر گرفتن هیچ علاقه‌ای داره حمل می‌شود، این هم علامت وضع صحت، عدم صحت سلب و صحت حمل، هر دو تاش می‌گفتن علامت وضع هستش. اینجا هم همینو میگن، میگن آقایان وقتی شما نگاه می‌کنید می‌بینید از لفظ فاسد، از فعل فاسد، از صلات فاسد نمیشه لفظ صلات بگیم، آقا این صلات نیست. الان به شما میگن آقا این چیکار می‌کنه، شما نمی‌تونید بگید این نمی‌دونم اصلا نماز میخونه، بگید نه نماز که اصلا نمیخونه، حالا همه اجزای نماز داره یه جزشو نداره، تو به قبله نیست، طهارتش درست نیست، زمینش قصبیه. عرفاً اینجا ادعای صحت سلب نمیشود کرد، عدم صحت سلب است. بنابراین معلوم میشه که این لفظ قطعاً برای معنای فاسد وضع شد. از اون ورم ما میدونیم، از اون ورم ما میدونیم برای معنای صحیح همچی وضع شده، چون از صحیح هم نمیشه سلبش کرد. الان کسی نماز صحیح بخونه میشه ازش سلب کرد؟ اونم نمیشه. وقتی که هم برای صحیح وضع شده باشد هم برای فاسد، یعنی برای عام وضع شده دیگه، معناش این میشه که ما عامی ها قائل هستیم. اینم استدلال دومی که مرحوم مصنف برای این عامی ها میاره. مرحوم مصنف اینم با یه اشکال خیلی مختصری میگه و فیه من اون لما عرفت، میگینم نمیشه پذیرفت به همون جهتی که تو اولی گفتیم. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم آقا شما این که میگید نمیشود سلب شود، یه معنایی دارد، این لفظ به اون معنا نمیشود از این فرد فاسد سلب بشه دیگه. اون چیه؟ یه جامعه باید بین صحیح و فاسد باشه دیگه، اونو جامعه رو ما تصویرشی نمی کنیم، قابل تصویر نیست. پس وقتی جامعه قابل تصویر نبود، نه تبادر قابل تصوره، نه عدم صحت سلب قابل تصور هست. چون وقتی شما میخواید بگید این لفظ از این معنا قابل سلب است یا قابل سلب نیست، باید اساسا یک معنایی برای اون لفظ در ذهن شما وجود داشته باشه. این اگر معنای جامعه براش تصویر نشود که شما ادعا داشتید این لفظ براش وضع شده بود و به اون معنا از فرد فاسد قابل سلب نیست، چجور شما میتونید ادعای عدم صحت سلب بکنید؟ و فیه من اون لما عرفت، همون اشکالی که تو اولی گفتیم اینجا هم میاد، همون بحث چی؟ جامعه. مرحوم اینجا ممکنه در مقام رد این اشکالی که مرحوم مصنف چه به تبادر کرده بود، چه به این عدم صحت سلب که گفته بود جامعه اینجا قابل تصور نیست، لذا ادعای تبادر یا ادعای عدم صحت سلب سالبه به انتفاع موضوع هستش، ممکنه رد بشه این اشکال مرحوم مصنف. چجوری؟ ایشون دیگه اصلا اشاره نکرده، فقط اشکالشو گفته و رد شده. میخوام از خارج مقدار تحلیل کنیم این اشکال، ببینیم به این بساطت و به این سادگی میشود به این دوتا اشکال کرد یا نه. سابقا در بحث جامعه صرفا گفتیم که آقا برهانی بر تصویر جامعه بین صحیح و فاسد وجود نداره. شما یعنی میتونید یه استدلالی بیارید بگید خب طبق این استدلال ما یک جامعه رو میتونیم تصویر کنیم بین صحیح و فاسد، یک بیانی برای تصویر میگفتیم وجود چی؟ نداره. هر کسی هم یه بیانی می آورد میگه واقعا معظم الاجزاء و شرایط، ما سریع اشکالش بکنیم، این بیان که غلطه، این تالیف فاسد داره. میگفت بابا ارکان، میگفتیم اینم تالی فاسد داره، اینم نمیتونه باشه. هر چی میگفتن شما اشکال نکرد. اما اینکه نمیشود وضع شود برای یعنی جامعه اساسا قابل تصویر نیست، ما بر این برهانی نیاوردیم. ما بر تصاویر مختلفی که برای جامعه ارائه شده بود چیکار کردیم؟ نقد کردیم، اشکال کردیم، گفتیم خب شما اگه چیز دیگه ای هم دارید بفرمایید. حالا اگر یه کسی یه استدلالی بیاره، یک تصویری برای جامعه مطرح بکند، استدلال جلیل غیر از اونه که قبلا گفته بود، شما نمیتونی باید بگی چون اون تصویر دیگه باطل بوده اینم پس باطله. تو باید به این بیای اشکال جدید بکنی، به این تصویر سوم. اگر یه کسی اومد گفتش که آقا جامعه یعنی معظم اجزا و شرایط، شما اشکال بهش کردی. بعد یکی دیگه اومد گفت آقا جامعه یعنی ارشبت ارکان، شما نمیتونی بیای بهش اشکال بکنی بگی خب ما قبلا گفتیم که جامعه نمیتونه معظم اجزا و شرایط باشه، پس اینم نمیتونه باشه. نه، تو باید بیای بگی اشکال ارکان بودن جامعه چیه، اشکال جدید به این مطرح بکنی. الان در اینجا اون کسی که ادعای تبادر میکند، ادعای عدم صحت سلب این الفاظ از فرد فاسد میکند، در واقع همین دوتا رو داره پله قرار میده، میگه لابد یه جامعه هست که این لفظ بهش تبادر میکنه بین صحیح و فاسد. لازم نیست، خود مرحوم مصنف گفتش که برای جامعه ما نیازی به این نداریم که جامعه به صراحت به وضوح قابل تصویر بوده باشه. همین که بشه با یه چیزی بهش اشاره کرد که بگیم یه چیزی هست اینجا، مثل که خود ایشون وقتی بین افراد صحیح میخواست جامعه تصویر کنه، میگفتیم خب نمیشه، صحیح به لحاظ حالات مختلف متفاوته. میگفت لازم نیست، همینقدر که میدونیم تمام افراد صحیح با هر حالتی که داره، تو هر حالتی که هست، آثار و شرایطی دارن، مثل تنها عن الفحشاء والمنکر بودن، مثل عمود الدین بودن، مثل معراج المؤمن بودن، مثل جنت من النار بودن، سم با اینا بهش اشاره میکنیم. لازم نیست جامعه رو شما، خود ایشون اینجوری گفت سابقا دیگه، درسته؟ اینم میگه آقا ما داریم باش با یه چیزی اشاره میکنیم، اون چی هم تبادره. یه چیزی اینجا هست که این داره بهش تبادر میکنه. حالا ولی من به صراحت این جامعه رو نبینم، به وضوح اینو نشناسمش. اما به هر حال میدونم اجمالا یه معنای عام میداره این لفظ صلات، که به اون معنا تبادر میکند به چی؟ فرد اهم صحیح و فاسد، یا به اون معنا قابل سلب از فرد فاسد نیست. ممکنه کسی بیاد همینو بگه و این اشکال مرحوم مصنف هم رد میشه. پاسخ چیه؟ نمیخوام این اشکالو بپذیریم، من میخوام فرمایش مرحوم مصنف رو یه مقدار دقیق‌تر مطرح کنیم، به این بساطت جلو نریم، چون به این راحتی میشه بهش اشکال کرد. پاسخ به این خلاصه ردیه‌ای که ممکنه به اشکال مرحوم مصنف مطرح بشه اینه که این در صورتی است که تبادر و عدم صحت سلب منظور ازش تبادر عرفی بوده باشد، یا عدم صحت سلب عرفی بوده باشد. خوب دقت بکنید، این اگه باشه کاملا این حرفای شما درسته. اما ما قبلا گفتیم تبادر عرفی به چیه؟ به صحیحه، یعنی به عرف بدی. وقتی میگی صلات، عرف چی میفهمه؟ صحیح میفهمه. وقتی شما میخواید سلب بکنید، عرف چیکار میکنه؟ میگه از فاسد قابل سلبه، عدم صحت سلب نمیبینه عرف. پس این دوتایی که ما گفتیم، این آقایون میگن، اعمیا میگن، بنابر چیه؟ نزد در دایره علماست. یعنی شما به فقیه بیای بگی صلات، میگه خب اعمی صحیح و فاسده. چرا؟ چون اون صلات صحیح دیده، فاسد دیده، تو روایات دیده، موارد استعمالات رو دیده. اون میگه تبادر اندل عالم، اندل فقیه به عام است. نزد فقیه صحت سلب ندارد لفظ صلات از صلات فاسده. اما تو عرف بگی برعکسشه. اونی که ملاک حقیقت است تبادر عرفی است. اونی که ملاک حقیقت است عدم صحت سلب چیه؟ عرفی هستش. اونه که ملاک حقیقته و اونه که میتونه به قول شما اشاره باشد به یک معنای جامع مبهمی که ولی ما به تفصیل نشناسیمش، اما اجمالا با همین تبادر، با همین عدم صحت سلب میتونیم بهش اشاره بکنیم، بگیم اینجا یه معنای وجود دارد که جامع بین صحیح و فاسد است، ولی ما ندونیم دقیقا اون معنا چیست. اون مال تبادر چیه؟ عرفیه. این تبادر اندل علماست، تبادر عرفی نیست. اینو چرا گفتم؟ این دو تا نکته باز همین اشکال رد میشه، همان که اساسا شما اون تبادر و عدم صحت سلب رو میتونید دقیق‌تر میفهمید که اهمی داره میگه چی رو میگه، کدوم تبادر. خب شما قبلا اومدید گفتید تبادر به چیه؟ صحیح داره. الان دوباره دارید ادعا میکنید تبادر به اهم داره، بعد هیچ هم نمیگید که خب تبادر به اهم ندارد که به صحیح داشت. چرا نمیگه؟ به خاطر اینکه اون یه جور تبادر بود، اونجا تبادر به لحاظ عرف بود، این تبادر به لحاظ چیه؟ اندل علما، تو دایره محدود علما هستش، که این معیار نیست برای وضع. تبادر اندل علما معیار وضع نیست، عدم صحت سلب اندل علما معیار برای وضع چی نیست. ما باید عرفی قضیه رو بهش نگاه کنیم که سابقا گفتیم اون بحث صحیحه. بنابراین حالا با توجه به این اشکال جوابی که گفتیم یه بار دیگه بحث رو بگیم. تبادر و عدم صحت سلبی که این آقای عمی داره ادعا میکنه، منظورش تبادر اندل علماست. میگه شما برید از هر فقیه بپرسید بگید آقا نماز، میگه عم مسئله فاسد، تبادر به معنی عم داره. از هر فقیه برید بپرسید آیا به نماز فاسد میشه سلب بکنیم، بگیم آزا لیس به صلاتن، میگه نه صحت سلب نداره. و اون خلطی کرده اینجا که فکر کرده این علامت وضعه. مرحوم مصنف میگه این اساسا علامت وضع چی نیستش، شما باید تبادر اندل عرف رو برای اقامه بکنید. تبادر اندل علما که به درد نمیخوره که. تبادر اندل عرف رو هم بخواید نگاه بکنید گفتیم تبادر نداره، چون جامعه ای نیست که اساسا بخواد تبادر داشته باشه. این حرفی است که ایشون میزنه اینجا. خب این نسبت به استدلال اول و استدلال دوم. حالا این اشکال جوابی هم که الان گفتیم خواستید ببینید، حواشی مرحوم مشکینی رو بر کفایه ببینید، جلد 1 صفحه 188 شون اونجا کاملا توضیح داده. خب البته خیلی مختصر گفته، به این تفصیل نگفته، اما توضیحش همین است که عرض کرده. سومین استدلالی که اینجا مطرح می شود، حالا قبل از این که من وارد در استدلال سومم بشم، یعنی اینجا اشکالی که مرحوم مصنف مطرح کردن به این دوتا چه بود؟ همون بحث عدم تصویر جامع بود، یه اشکال مبنایی بود در واقع دیگه. گفت چون قابل تصویر نیست، حالا اگر کسی بتونه تصویر بکنه و قبول داشته باشه جامع رو، حالا بگه ارکان معظم الاجزاء و شرایطه، این جواب برای او جواب چی نیست. طبق مبنای خود مصنف جوابه، اما طبق مبنای اون شخصی که داره ادعای تبادر و عدم صحت سلب میکنه، این جواب نیست. میگن اشکالات مبنایی اشکالات ارزشمندی به لحاظ علمی نیست. اون اشکال ارزشمند علمی اون اشکالی است که بنابر مبنای خود اون آقای مدعی شما دارید بهش اشکال میکنید. این مبنا تو که من قبول ندارم هیچی، اما اگه مبنای خودت هم قبول داشته باشیم حرف تو از آب در نمیاد. در این مسئله جدید طبق مبنای خودت هم این حرف چیه صحیح نیست. اینا میگن اشکال بنایی، یعنی بناء علی مبنای خودت، اشکال جدلی به اصطلاح. سلمنا که مبنای شما درست باشد، بنابر مبنای خودت هم حرف شما صحیح چی نیست. مصنف اینجا یه همچین اشکالی مطرح نکرده، میبینید اشکال مبنایی میکنه. طبق مبنای خودش که جامعه رو نمیپذیره، طبیعتا میگه تبادر و عدم صحت سلب هم به تبع معنا نخواهد داشت دیگه، درسته؟ اما اشکال بنایی که اینجا ممکنه مطرح بشه چیه؟ اینجا عرض شد خدمت شما که یک اشکال خیلی خوبی که مطرح شده، مراجعه بکنید به بحوث مرحوم شهید صدر، جلد اون بحوثی که آقای شاهرودی نوشتون. دو تا بحوث داریم، تحقیقات درس شهید صدر، یکی رو آقای شاهرودی نوشته که از دنیا رفت، رئیس قوه قضاییه بود، یکی رو یه آقای به نام عبدالساتر نوشته که اونم خیلی باسواده و اونم اتفاقا شما خیلی جانگاه میکنید. آقای شاهرودی خیلی چیزا رو نیورده، عبدالساتر آورده باز سر دستشون چیزایی گفته، گاهی بعضی رو گفته. کلن عبدالساتر مثلا حالا زارم فامیلش بوده، اسمی براش نگفتن تو کتابا، من ندیدم تو کتابش، هم من نگاه کردم همون عبدالساتر مثلا گفته شد. ایشون رو من کار ندارم، اینجا آدرسی که من میدم جلد 1 صفحه 206 بحوثی است که آقای شاهرودی نوشته. خب اونجا میفرماید که و فیه لو سلم فلا یمکن ان یکشف عن المعنى الثابت فی زمنش شارع. میگه آقا این تبادری که شما میگید بر فرض ما بپذیریمش، بگیم جامعه هم هست، تبادرم یا این جامعه شده، این صحت عدم صحت سلبی که شما میگید بر فرض بپذیریمش، بگیم جامعه هم هست، به حسب اون جامعه هم قابل سلب از فرد فاسد چی نیست، همه اینا رو بپذیریم، نهایتا وضع این الفاظی مثل صلات برای معنای امر رو اندنا در زمان حاضر ثابت میکنه، چون تبادر الانیه دیگه، درسته؟ اما از ما میخواییم بریم سراغ الفاظی مثل صلات که در کلام ائمه به کار رفتن، در کلام پیغمبر اکرم به کار رفته، از کجا معلوم که اون موقع برای صحیح وزن شده در ادامه در اثر کثرت استعمالات در معنای عام و در فرد فاسد آروم آروم به حد وضع برای عام نرسیده باشه. به عبارتی از کجا معلوم نقل اتفاق نیفتاده باشه، ابتداعا برای معنای خصوص صحیح وزن شده باشه و بعدا نقل اتفاق افتاده باشه. ایشون خودش متوجه به این نکته هست که ممکنه کسی پاسخ بده از این اشکال ایشون که بگه آقا نقل رو که ما قبلا تو بحث تبادر و اینا حلش کردیم، گفتیم اگه این شبهه اونجا برای همه تبادرها بود و برای همه هم یه جواب واحد دادیم، چی بود؟ اصل عدم نقل بود که یک اصل عقلایی بود، بهش میگفتن استصحاب قهقرایی، میگفت الان ما میدونیم موضوع لا این چیه، نمیدونیم در زمان ائمه هم همین موضوع لا رو داشته یا نه، اون موقع موضوع لا چیز دیگری بوده، الان نقل پیدا کرده، معنی جدید پیدا کرده است. ایشون میگفت در اونجا عقلا چی میگن؟ عقلا میگن اگر دلیلی بر خلافش ثابت نشه میگیم این همون معنا رو داشته. عقلا اینجور عمل میکنن و این سیره عقلا هم شارع مقدس ازش رد چی نکرد، چون در زمان شارع هم این سیره بوده نسبت به الفاظ قبلی ها. شارع میتونست بهت رد کنه چون میدونست آینده همین بلا سر الفاظ خودش هم میاد، اما رد چی نکرده. سیره بوده که در محضر و مرعا و مسمع شارع وجود داشته، اون موقع هم سیره امروزی نیست که فقط عقلا امروزی همچین سیره داشته باشن. بنابراین سیره عقلا که رد این هم از طرف شارع ازش اتفاق نیفتاده اقتضا میکند الان که تبادر دارد این علامت وضع است، نه فقط برای الان بلکه برای زمان ائمه، بلکه برای زمان چی؟ پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، مگر خلافش ثابت بشه، ادله داشته باشیم، قرائنی باشد که نشون بده نه اون موقع برای مثلا خصوص معنای صحیح وضع شده بود، الان نقض شده به معنای عام، مگر خلافش ثابت بشه. و این که اشکالی که شما میکنید که آقای تبادر نمیتونه دلیل بر وضع کلام ائمه بوده باشد، این اشکال شما وارد نیست، ممکنه کسی اینجور جواب بده به آقای شهید صدر. خیلی ایشون نکته قشنگی رو میاره، میگه آقا این استصحاب قرائی یا همین اصل عدم نقد که یک اصل عقلایی هست و شما قبول دارید، میدونید کجا جاری میشه؟ این در جای جاری میشود که شما روند معمول و قرائن زیادی و احتمال زیادی نسبت به نقل داده نشه. یک احتمال معمولی نسبت به نقل داده بشه، بله عقلا میان اینجا چیکار میکنن؟ میگن این احتمال رو ما نمیپذیریم، میگیم نقلی اتفاق نیفتاده، این لفظ همون معنی رو داشته که الان ما ازش میفهمیم، اون زمان هم همین معنا رو داشت، ما به این احتمال توجه نمیکنیم. اما همین عقلا رو اگه دستشون بدی ببین احتمال خیلی زیاده، چون بسیار در کلمات این بعدها شاید این در صحیح وضع شده بشه و بعدش ما ببینیم بسیار استعمالات در فاسد، شاید بتونیم بگیم اکثر استعمالات در همون فردی است که فلان جزء ندارد، فلان شرط رو ندارد، حتی در کلام ائمه بعدها و بعد متشرع به تبعیشون، درست شد؟ و این احتمال زیاد اگر بیاد دیگه اینجا ما نمیتونیم قطعی بیان بگیم که همچی سیره عقلایی وجود دارد. در موارد احتمال قوی که ایشون ازش تعبیر میکنه به احتمال مؤکد، میگه این سیره عقلا و این اصل عدم نقل جاری نمیشود و اینجا میگه از این قبیله، میگه در بحث صحیح و عام از این قبیله، این احتمال که برای صحیح وضع شده باشد و در ادامه بعد نقل پیدا کرده باشد در اثر کثرت استعمالات در فاسد برای معنی عام از صحیح و فاسد، میگه احتمال کمی نیست با توجه به استعمالاتی که ما میبینیم از ائمه و از متشرعه، این احتمال تقویت میشه، احتمال مؤکدیه. اینو شما نمیتونید با سیره عقلا نفیش بکنید، سیره عقلا اینجا جاری چی؟ نمیشه. به همون عقلا بگی یه همچین مواردی رو ببینن میگن ترمز میکشن، میگن نه شاید هم وضع شده بود. وقتی که این علامت وضع نسبت به اون زمان سابق تبادر و عدم صحت سلب نخواهد بود، اون اشکال اساسی که ممکنه اینجا مثلا مطرح بشه، یکی از اشکالات اساسی و بنایی، یعنی حتی بنابر مبنای اون عمی که قائل به وجود جامعه است، قائل به تبادر هست، قائل به عدم صحت سلب است، حتی بنابر مبنای او بر این خلاصه استدلالش، استدلال اول و دومش وارد میشه، این اشکاله، نه اون اشکالی که مرحوم مصنف فرموده. اون یه اشکال بنایی است، مبنایی است، یعنی که طبق مبنای خود من که جامعه قبول ندارم، خب معلومه اینا استدلالای بی خودی.
اشکال بنایی‌ش هم توی بحث صحیح مطرح شد، گفت تبادر از نظر من
نه، اون یه اشکال دیگه است، اون میگفت تبادر به این ندارد، خب نه این اشکال چیه؟ حالا گوش کن، این از اون بالاتره، این میگه اصلا تبادر هم هست، میگه هم جامعه قابل تصویره، هم تبادر هم هست، اندل عرف هم هست، اصلا نمی اونی که مرحوم مصنف رو ما ازش دفاع کردیم، گفتیم منظورش این تبادل اندل علماست، اینجا عدم صحت سلب اندل علماست نسبت به فاسد، نه اون تبادل عرفی که تو صحیح میگفتیم. این دفاع رو اصلا نکنیم، بگیم نه اصلا تبادل عرفیه، خب میگه بازم به درد نمیخوره حتی شما اگر بیاد، چون پس سه تا اشکال میشه. یک، اولا جامعه قابل تصویر نیست که بخواد تبادل بهش داشته باشه یا عدم صحت سلب به لحاظش داشته باشه. دو، برفر جامعه قابل تصویر باشه، این تبادری که شما میبینید این تبادر علامت وزن نیست، چون این تبادر اندل علماست، این عدم صحت سلب اندل علما هست، نه اندل عرف که به هر کسی که عالم هم نیست، آشنایی با فقه و فضای فقه و فقاهت نداره، این لفظ صلات رو بدی ازش چی بفهمد؟ اهم بفهمد، نتواند از فاسد سلب بکند، این نیست. اونجوری که قبلا گفتیم اون نزد عرف تبادر به صحیح داره، عدم صحت سلب از صحیح فقط داره، از فاسد صحت سلب داره، میشه ازش سلب بشه اندل عرف، این اشکال دوم. اشکال سوم که از همه اینا بهتره، یعنی کاملا مبنای اون مستدل رو میپذیره، میگه آقا جامعه داریم، تبادرم هست، تبادرم تبادر اندل عرف هستن، همونجور که شما میگی دیگه از این بهتر هرچی چو گفتی درست. اما این نهایتا وضع علانی رو ثابت میکنه، نه وضع در زمان ائمه که ما بهش نیاز داریم. حداقل ما باید وضع در زمان ائمه ثابت کنیم، حالا به زمان پیغمبر هم کار نداشته باشیم، حداقلش اینه باید زمان ائمه علیه السلام وضع ثابت کنیم دیگه. حالا بریم عقب‌تر تا زمان پیغمبر و زمان صدور و قرآن و اینا، اون رو شما چیکارش میکنیم؟ میگه خب اصل عدم نقد جاری میکنم. مگه تو بقیه تبادرها چیکار میکردن؟ اونجا هم همین اشکال بود، اصل عدم نقد، اصل عقلایی. میگه الان این وضع رو داره، شک میکنم قبلا هم همین وضع رو داشته و نقلی نبوده، یا اینکه نه قبلا وضع دیگری داشته بعدا نقل پیدا کرده به این معنای جدید. استصحاب قهقرایی میکنم که یک اصل عقلایش، عقلای عالم میگن نه، اینا که قرینه وجود نداشته باشد، ما میگیم اینجا نقل اتفاق نیفتاده، قبلا هم همین معنا رو داشته. ایشون میگه این اصل عدم نقل یک اصل عقلایش، عقلا هم فقط در جای اینو جاری میدونن که احتمال معمولی باشه، احتمال نقل. اما اگر این احتمال نقل رو قوی ببینن با توجه به استعمالات و اینها، عقلا اونجا ترمز میکشن، این اصل جاری نمیشود. این نکته دقیقیه تو اجرای اصل عدم نقل و جلوی خیلی از خلط‌ها رو در موضوع لهگیری میگیره. بله، اصل عقلاییه، اونا ما برش اشکالی نداشتیم، قبلا هم گفتیمش تو بحث تبادر، تو علامات وضع. استصحاب نیست اصلا، اون که میگن حجت نیست یعنی به عنوان استصحاب حجت نیست، به عنوان یک اصل عقلایی اسمش رو مسامحت هم میذارن استصحاب، چون اصلا برعکس اونه دیگه، استصحاب برعکسیه دیگه، یعنی شما قبلا یقین داشتید بعدن شک میکنید میشه استصحاب اصلی، الان میگه نه استصحاب قهقرایی، یعنی الان یقین داریم شکمون در گذشته است، مشکوک ما در گذشته است که سابقا هم برای این معنا وضع شده بوده یا برای معنی دیگری وضع شده بوده، نقل اتفاق افتاده مثلا. اون یک اصل عقلایی است، ایشون میگه آقا اصل عقلایی، بله قبول داریم سیره عقلا هستش، اما این سیره عقلا همه جا نیست که، هر جا شما دیدید علیه وضع شده سری میگن عدم نقل، نه در جایی که احتمال نقل قوی بوده باشد با توجه به استعمالات، عقلای همچین سیره ای ندارن که ما بخوایم بحث کنیم این طبق نظر شارع هست، شارع از این رد کرده، امضا کرده یا نه رد کرده، اساسا دیگه به اونجا نوبت نمی، سیره ای نیست در اون زمینه. بنابراین این منقطع، یک وضع الانی شما ثابت میکنید به هیچ دردتون نمیخوره. بله الان یه فقیهی میگه، ما میتونیم بگیم آقا این فقیه در کلامش صلات معنی اهم میده، درسته، برای اینجا به درد میخوره. اما اینکه روایت هم دیدیم حضرت گفته صلات ما ازش بتونیم معنی اهم بفهمیم، نه، ما نمیتونیم قسم حضرت عباس بخوریم اینجا معنی چیه اهمه، ولو باید اصل و غلایی که حجت قرارش بدیم، این اصل اینجا جاری نمیشود. اینم نسبت به ارشاد خدمت شما که استدلال اولی و دوم. اما استدلال سومی رو که مرحوم مصنف مطرح میکنن بحث تقسیمه. خوب دقت کنید، میگن آقا تقسیم الفاظ شرعیه به صحیح و فاسد صحیح، یعنی شما میتونید بگید آقا صلات دو قسم است، صلات صحیحه، صلات چی؟ فاسده. خب اگر صلات فقط برای صحیح وضع شده بود، تقسیمش به صحیح و فاسد تقسیم به نفسهی و به غیرهی بود دیگه، مثل من بگم انسان دو قسم است، یا حیوان ناطق است یا حیوان ناهق است، میشه هم چیزی؟ حیوان ناهق اصلا انسان نیست، خارج از مقسمه. من نمیتونم مقسم رو بیام به یک معنی بگیرم که معنی عمی بگیرم که یه فردش اصلا از اون خارج، از معنای موزون لحه اون مقسم خارجه. همین که شما میبینید این تقسیم صحیحه، یعنی میشه گفت انسان دو قسم است، یا عرض شود عالم است یا جاهل است، یا دکتر است یا دکتر نیست، یا سفید است یا سیاه است، یا زرد است یا سرخ است به لحاظ مثلا رنگ پوستش. این تقسیماتی که میبینیم صحیحه، این نشون میده این یک معنای جامعی دارد مقسم، که همه این اقسام داخل در اون معنای جامع چی؟ هستن، و برای اون معنای وضع شده که داره این اقسام رو به بار میاره و پشت سرش میاد. این خود صحت تقسیم الفاظ شرعیه به صحیح و فاسد دلیل بر وضع این الفاظ برای معنای عام است، و عدم وضعش برای خصوص معنای صحیح. چون اگر برای معنای صحیح وضع شده بود، طبیعتاً این تقسیم میشد تقسیم و شیعه به نفسه و غیره، و به عبارتی لازم میومد که یکی از اقسام از مقسم چی باشه؟ خارج بوده باشه، و این تقسیم غلط باشه. این که از شرایط تقسیم نیست که اقسام همه داخل در مقسم باشن، یکی از شرایط تقسیم تو منطق خوندید دیگه، چند تا شرط میگه، یکیش میگه اقسام با هم تداخل نداشته باشه. مثلا من نمیتونم بگم الانسانو انسان یا سفید است یا دکتر است، اینا با هم تداخل دارن، چون بعضی دکترها سفیدن بعضی سیاه‌پوستن، درسته؟ بعضی سفیدا هم دکتر هم بعضی هم دکتر. اینجور تقسیم بندی میگن غلطه، باید یه جهت واحدی رو در تقسیم بندی لحاظ بکنید، به لحاظ رنگ پوست، به لحاظ علم و دانش، به لحاظ چیه، بعد وقت طبق او بیاد اقسام رو بگید. ثانیا اینکه اقسامی که میگید نباید از مخزن شما خارج بوده باشن تو تقسیم بندی، این یکی از شرایط هستش، یعنی اگه باشن تقسیم میشه فاسد. وقتی میبینیم صحیح یعنی اقسام همه داخل در مخزن، چجوری میشه داخل در مخزن باشن؟ به اینکه اون مخزن معنای جامعی داشته باشد که تمامی این اقسام رو در بر چی بگیره. برای اینکه این حالا روی بحثه و این استدلال به تقسیم رو داریم ظاهرش رو میگیم، اگه بخواید یکم قشنگتر متوجه بشید، تقسیم یه جور استعماله. یعنی وقتی شما میگید که آقا انسان یا سفید است یا سیاه است، انگار دارید لفظ انسان رو در انسان سفید و در انسان سیاه چیکار میکنید؟ استعمال میکنید. یک نوع چیه؟ استعمال هستش. وقتی شما میبینید که این لفظ دارد در معنای سیاه استعمال میشود، در معنای سفید هم داره استعمال میشه، ما میفهمیم ادعای اون مستدل اینه. میگه ما میفهمیم که وقتی استعمالش در هر دو تا صحیحه، معلوم میشه این برای معنای عام وضع شده که در هر دو تا میشود و صحیح هست که استعمال بشود. این در واقع حرف صحت تقسیم و استدلال به صحت تقسیم به استدلال به صحت استعمال برمیگشت. تقسیم یک نحوه استعمال در حکم استعمال هستش. مرحوم مصنف میخواد از این جواب بده، میخواد بگه آقا این نمیتونه دلیل باشد بر وضع. الان دیگه تقریبا با این توضیحی که دادم بعد خودتون جواب فهمیده باشید. استعمال عام است از حقیقت و خود شما بگید این استعمال، بله. این شما نهایتا میتونید بگید وقتی کسی داره میاد استعمال میکنه و میگوید از صلاتو اما صحیحتون و اما فاسدتون، یعنی انگار میگه از صلاتو صحیحته صلاتون، از صلاتو الفاسدته چی؟ ایزن صلاتون. خب ما اینجا میفهمیم این صلات در یک معنای استعمال شده که او جامع بین صحیح و فاسد است. حالا اون معنا موضوع لهش هم هست یا نه، فقط مستعمل فیشه مجازن در این معنا استعمال شده. شما نمیتونید از صرف استعمال نتیجه بگیرید که پس برای معنای جامع شده وضع شده. شاید در این تقسیم اون معنای از این لفظ که داره تقسیم میشه معنای مجازیش باشه، شما نمیتونید در اینجا ادعای وضع کنید. به عبارت دیگر، حالا با یک بیان دیگه میخوام همین اشکال رو بگم که دقیق تر حرف مصنف فهمیده بشه. به عبارت دیگر، اصالت و صحیح اصالت و حقیقه رو قبلا گفتیم کجا به کار میره؟ در جایی که موضوع له مشکوکه. باشید موضوع له معلومه، مستعمل و فیه مشکوکه. شما میدونید لفظ اسد برای معنای حیوان مفترس وضع شده، یعنی برای شیر جنگل، درسته؟ اما نمیدونید اینجا که استعمال شده گفته رعیت و اسدر، آیا منظورش یعنی حیوان جنگل دیدن یا منظورش این است یک رجل شجاعی دیدن؟ مجازن است، مستعمل و فیه برای شما مشکوکه. اینجا میگن اصالت و لحقه، اصالت و ظهور و امثال ذلک میان جلو، اصالت و عدم القرینه که جلوتر از اصالت و لحقه هستش میاد جلو و میگه آقا نه اینجا قرینه ای بر مجاز نیست، اینجا استعمال مجازی نیست، استعمال حقیقی است، درسته؟ اما اگر که یک جایی باشد که مستعمل و فی معلومه، معلومه لفظ در چه معنای استعمال شده، مثل ما نحن و فی که میدونیم وقتی تقسیم میکنه صلات رو به صحیح و فاسد، قطعا مرادش از صلات و مستعمل و فی صلات درش چیه؟ معنای عام از صحیح و فاسد هستش. اما موضوع لا معلوم نیست که آیا برای همین معنای عام هم وضع شده و لذا این استعمال میشه حقیقی، یا برای معنای صحیح وضع شده و لذا این استعمال چیه؟ مجازیه. ما نمیتونیم اصالت الحقیقه رو در چنین مواردی جاری بکنیم و بگیم نتیجه بگیریم که خب پس در اینجا استعمال حقیقیه، پس یعنی وضع شده برای معنای عام. اصالت الحقیقت برای مواردی جاری میشود که یقین شما به موضوع الله، یعنی موضوع الله برای شما معلومه، شکت در مستعمل فیه که استعمال مجازیه، یعنی در موضوع الله نیست، در غیر موضوع الله است، یعنی حقیقی تو همون موضوع الله است که میدونید چیه. اما بحث ما از اون دامنه خارجه، ما داریم در جای بحث میکنیم اصلا موضوع الله رو میخوایم تکلیفش رو مشخص کنیم چیه. شک ما در چیه؟ در موضوع الله، دعوا سر موضوع الله. مستعمل فیه که معلومه، شما میگید آقا تو تقسیم وقتی داره تقسیم میشود یعنی این مقسم در یک معنای استعمال شده که هر دو تا رو میگیره، تا اینجا شما هم قبول داریم مستعمل و فی واضحه،
که این در چه معنی استعمال شده. مراد مقسم از این که میگه از صلات و تقسیم میکند به صلات صحیح و صلات فاسد چیست؟ این واضحه، یعنی معنی اهم از صحیح و فاسده، درست شد؟ اینو ما میدونیم، این بحثی توش نیست. بحث ما اینه که موزونلش چیه. شما میخواید از این که مستعملون فیه رو علم داریم بهش که حتما معنی اهم است نتیجه بگیرید، پس برای همین معنا وضع شده و این استعمال هم حقیقی است. کجا میگید اصالت الحقیقه؟ میگیم اوغلا در اینجا سیره اوغلا بر اجرای اصالت، اصالت در حقیقه سیره اوغلایی است، یک اصل اوغلایی است، طبق سیره اوغلا جاری میشود. اوغلا در جایی این رو جاری میدونن که مستعملون فی معلومه، شک ما در موضوع له، نه در جایی که عرض شود خدمت ببخشید، موضوع له معلومه، شک ما در مستعملون فیه، نه در جایی که مستعملون فی معلومه، میدونیم در چه معنی استعمال شده، منتها نمیدونیم حقیقیست یا مجازی. موضوع له ما چیست؟ در اونجا این اصل حقیقت رو، اصل ظهور رو، اصل عدم قرینه رو و امثال ذلک رو مثبت وضع چی نمیدونن و جاری نمیکنن. این کل خلاصه اشکال جوابی است که مرحوم مصنف در اینجا میگن. حالا تطبیقش به اضافه یه نکات فرعی که باید گفته بشود اینجا به لحاظ اشکال اینها و فرمایش مرحوم مصنف، اون باشه انشالله واسه جلسه فردا. الحمدلله رب العالمین.